ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساقه، اقسام ساقه، ساختمان ساقه، برگ و ساختمان برگ صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که ساقه قسمتی از نبات است که بعد از ریشه بالای زمین نمو می‌کند و دارای پندک‌ها و برگ‌ها می‌باشد که پندک‌ها به دو نوع هستند: پندک‌های نمویی و پندک‌های جانبی، که ساقه وظیفه انتقال مواد و آب را به عهده دارد. بعد راجع به اقسام ساقه صحبت داشتیم که ساقه‌ها اقسام زیادی دارند که بالاتر از ساقه‌های راست مانند گندم، ساقه‌های خزنده مانند توت زمینی، ساقه‌های پیچان مانند اشک‌پیچان و ساقه‌های زیرزمینی مانند کچالو می باشد. بعد راجع به ساختمان ساقه نباتات چوبی هم صحبت داشتیم که ساقه نباتات چوبی از 3 قسمت ساخته شده: قسمت پوست، قسمت مغز و قسمت چوب. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که نباتات چطور بزرگ میشن و راجع به برگ هم توضیح دادیم که برگ عضو سبز رنگ نباتات میباشه و دارای کلروفیل میباشه، که کلروفیل در عملیه ترکیب زایی یک نقش خیلی مهمی را داره. بعد راجع به اشکال مختلف برگ ها صحبت کردیم که از لحاظ ساختمان خارجی از قسمت ساخته شده که قسمت تیغه و قسمت دونبرگ میباشد، و از لحاظ ساختمان داخلی از اپیدرمیس، پالیساد، میزوفیل و استوماتا ساخته شده است. راجع به رگ بندی هم صحبت داشتیم که بدون رگ برگ دیده میشه: رگ برگ اصلی و رگ برگ فرعی، و دو نوع رگ بندی در رگ نباتات دیده می شود که رگ بندی موازی و رگ بندی جانمانند. راجع به برگ های ساده و مرکب هم صحبت های داشتیم که برگ ها از لحاظ تعداد تیغه به دو دسته تقسیم شدن: برگ های ساده و برگ های مرکب، که برگ های ساده که در یک تیغه واحد دونبرگشان وصل باشد برگ های ساده می باشد، و برگ های مرکب که چند تیغه به یک دونبرگ وصل باشند برگ مرکب گفته می شود، که مثال خوبش برگ های عکاسی و گلاب می باشد. خب شاگردان عزیز، یک مرور کوتاه داشتیم راجع به درس گذشته امروز. خب امروز میایم یک فصل جدید را تحت عنوان تکثر نباتات تخمدار آغاز میکنیم، که فصل گذشته راجع به نباتات تخمدار معلومات به دست آوردیم، ولی امروز میایم راجع به چگونگی فعالیت و عملی تکثر نباتات تخمدار را به خوانش میگیریم، که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 49 میلا 53 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی را شروع میکنیم. خب نباتات تخمدار میتونن در هر محیط رشد و تکثر کنه، که یکی از خاصیت های مهم و خوبی نباتات است، که به همین دلیل نباتات تخمدار از جمله نباتات عالی محسوب میشه، که این نباتات نه تنها برای انسان ها بلکه برای سایر موجودات دیگر خیلی مهم و بارزش است، چون که نباتات تخمدار منبع غذایی موجودات زنده است. و همچنان نباتات تخمدار دو نوع تکثر میکنن: یکی تکثر جنسی و یکی تکثر غیر جنسی. خب شاگردان عزیز، در قدم اول میایم تکثر جنسی در نباتات را مطالعه میکنیم، که قبلا به خاطر خاص بودن نباتات تخمدار ما صحبت هایی داشتیم که یکی از خاصیت های دیگر این نباتات هم داشتن حجره های تکثری مذکر و مونث می باشد، که این نباتات امراه با همین حجره های تکثری مذکر و مونث تکثر یا رشد میکنه، که در نخست حجره های تکثری مذکر در نباتات به وسیله آب، باد و انواع حیوانات به نباتات دیگر انتقال میشه، که بعد پس از انتقال شدن به نبات دیگر با حجره تکثری مونث یکجا میشه و القاح صورت میگیره، که بعد از القاح زایگوت به وجود میآید، که زایگوت شاگردان عزیز داخل تخم می باشد، که بعد از اون نباتات تکثر می کنند. خب تکثر در نباتات زهرالبذر چی می باشد؟ در درس‌های گذشته ما گفتیم که نباتات زهرالبذر نباتاتی هستند که دانه یا تخم‌هایشان آشکار یا ظاهر باشد، که در هیچ نوع ساختار پوشیده نمی باشند. این نوع نباتات غذاهای مخروطی شکل را هم تولید می کنند، که به همین دلیل به نام مخروطیان هم مشهور هستند. خب شاگردان عزیز، بیاین بدانیم که این نوع نباتات تکثرشان چگونه صورت میگیره. در قدم اول گرده نباتات توسط باد پراگنده میشه و با غصه های بزرگ، که این غصه ها ساختمان فلس های بزرگ و چوبی دارد، منتقل میشه. گرده این فلس ها حجرات تخمی میباشه. بعد وقتی که تخمه با اسپرم یک جا شد، القا صورت میگیره، و بعد از القا زایگوت به وجود میاد و تخمه رشد میکنه، و وقتی که تخمه رشد کرد تخم به وجود میاد، که این تخم در فلس های چوبی نگهداری میشه، و وقتی کمی تخم پخته شد فلس ها باز میشه و تخم ها بر روی زمین مفتکه. اگر زمین مساعد باشه، از هر این تخم ما میتوانیم یک نبات جوان را نمو کنیم. خب تکثر نباتات زهرالبذر در این گونه بود. حال میایم نباتات گلدار یا نباتات مخفول بذر میخوانیم که در فصلهای گذشته ما راجع به نباتات مخفول بذر تعریف کوتاهی داشتیم که نباتاتی که دانه هایشان در یک ساختار به نام میوه میباشه به نباتات مخفول بذر یا هم نباتات گلدار هم گفته میشه، چون که این نباتات گلدار یا هم نباتات مخفول بذر گل و میوه تولید میکنه که تخمه های نباتات گلدار یا در یک ساختمان به نام تخمدان مخفی میباشه. خب شاگردان عزیز، قبلا گفتم که نباتات گلدار یا مخفول بذر گل و میوه تولید میکنه که گل ساختمان از نباتات مخفول بذر است که در آن نباتات عملی تکثر انجام میده. گل دارای قسمت های مذکر و مونث میباشد که به قسمت مذکر گل گرده و به قسمت مونث گل تخمه گفته میشه. که خب میای مال با گل آشنا میشیم که گل قسمت کدام قسمت های ساختمان هایی دارد. با گل هم حال آشنا شدیم که قسمت یا ساختمان از نباتات است که در آنجا نباتات تکثر میکنند. خب این تکثر چگونه صورت میگیرد؟ شاگردان عزیز، در قدم نخست گرده توسط باد به حشرات منتقل میشه و بعد عملی تکثر صورت میگیره که با تخمه یک جا میشه، القاح و بعد زایگوت صورت میگیره. بعد به این منوال نباتات گلدار تکثر میکنن. خب نباتات گلدار در هر محیط رشد کرده میتنه، به همین دلیل نسبت به نباتات دیگر تعدادشان در محیط خیلی زیاد میباشد. خب شاگردان عزیز، با گل آشنا شدین که گل یکی از قسمت‌هایی است که در اونجا نباتات گلدار میتونن تکثر کنن. حال میایم با ساختمان گل آشنا میشیم. هر گل از 4 قسمت تشکیل شده که عبارت از آلی تسکیر، گاسبرگ، آلی تانیس و گلبرگ میباشد که آلی تسکیر و تانیس موظفیشان تولید تخم و گاسبرگ و گلبرگ حفاظت ساختمان‌های گل و همچنان جذب حیواناتی که گردر انتقال میدن را به عهده دارن. که حال میایم با هر ساختار و وظیفه‌اش به صورت تفصیلی آشنا میشیم. گاسبرگ که خب قبلا گفتیم که گاسبرگ وظیفه حفاظت و جذب حیوانات را به عهده داره. خب گاسبرگ قسمت خارجی گل میباشه که گاسبرگ لایه محافظتی گل است که گل را از حشرات مضر و خشک شدن محافظت میکنه و گاسبرگ ها زیادترشان رنگ سبز داره ولی بعضشان رنگ های مختلف را هم میداشته باشند. خب شاگردان عزیز، گفتیم که گاسبرگ و گلبرگ وظیفه محافظت گل و برگ را دارن. خب یکی از ساختارهای خیلی مهم گل بعد از گاسبرگ گلبرگ میباشه که گلبرگ این ساختار یک نوابوی خاص و زیبا داره و رنگ های خیلی زیبا داره که همه خاصیت ها جذب حیوانات گردافشان میشه و ما میفهمیم که توسط امی حیوانات گردافشان ما گل میتواند که تکثر کند یا نباتات گلدار میتونن که تکثر کنند. خب بعد از اون ساختار دیگر به نام آلی تسکیر میباشه که از دو ساختار تشکیل یافته است که یکی میله و دیگر فلمنت میباشد که میله کیسه گرده را به تالاموس وصل میکنه که تالاموس قسمت پهن شده قاعده گل میباشه که در آنجا گرده پخته میشه و کیسه گرده میکفه و گرده تمامشان آزاد میشوند. خب با آلی تسکیر آشنا شدیم. ساختار بعدی آلی تنیس را واضح میکنیم که در آلی تنیس تخمه تولید میشه. ما گفتیم که آلی تسکیر گرده تولید میکنه، امی قسم آلی تنیس تخمه تولید میکنه. وقتی که کسی گرده در تالاموس ما گفتیم که میکفه و تمام گرده آزاد میشه، بعدن توسط باد یا حشرات یا هر دلیل دیگه این گرده در بالای استگما قرار میگیره و استگما یک ساختار چسبناک گل میباشه که بعد از اینکه گرده در استگما قرار گرفت، امی گرده وارد یک تیوب میشه که در آخر وارد گردنه میشه. خب شاگردان عزیز، این ساختار استال یا گردنه چی میباشه؟ گردنه یا استال یک ساختمان تیوب شکل است که تخمدان استگما را وصل میکنه و بعد از اینکه گرده از تیوب و گردنه بگذره به تخمدان میرسه و در آنجا القاء و زایگوت صورت میگیره و بعد از اون میباشد که یک نبات تکثر میکند که میوه به وجود میآید، گل جدید به وجود میآید که نباتات گلدار به همین منوال میتونن که تکثر نمایند. خب شاگردان عزیز، در جلسه امروزی ما فصل ششم را آغاز کردیم که راجع به تکثر نباتات تخمدار بود که ما گفتیم نباتات تخمدار از جمله نباتات عالی محسوب میشن به این دلیل چون که در هر نوع محیط میتونن که رشد کنن. و تکثر جنسی در نباتات را هم خواندیم. ما قبلا گفتیم که تکثر به دو نوع میباشه، تکثر جنسی و تکثر غیر جنسی، که اول با راجع تکثر جنسی ما توضیحات دادیم که نباتات تخمدار دارای حجرهای جنسی مونث و مذکر می باشد که اصل همه حجرهای جنسی مذکر و مونث یا می تانند که تکثر کنند که وقتی که به وسیله باد یا آب حجره تکثری مونث و مذکر یک جا شده بعد از تخم القا می شود و زایگوت به وجود می آید که ما گفتیم زایگوت در داخل تخم یک نوع ساختارها می باشد. بعد راجع تکثر نباتات زهر البذر هم صحبت های داشتیم که ما گفتیم به نباتات زهر البذر مخصوصا هم گفته می شود به خاطر از این نباتات غصه های مخروطی شکل تولید میکنه، به می خاطر ایره مخروطیان هم میگویم. نباتات زهر البذر که هست تخمیشان در یک ساختارها مخفی نمیباشه، تخمیشان ظاهر و آشکار میباشه که به می خاطر نباتات زهر البذر هم میگویم. تکثر نباتات هم به این منوال بود که در قدم اول گرده نبات توسط باد پراگنده میشه و با غذاهای بزرگ که ما گفتیم فلس میباشه به او میرسه. وقتی که در او رسید در فلس ها حجرات تخمی میباشه، وقتی دوتا با هم یک جا شد تخم با سپرم یک جا شد القا صورت میگیره و بعد از القا زایگوت به وجود میایه و تخمه رشد میکنه و وقتی که امی تخمه در فلس پخته شد تخم به وجود میایه که تخم در فلس بعد از اینکه پخته شد فلس ها باز میشه و امی تخم بر روی زمین میفته که اگر زمین مساعد باشه ما میتونیم که هر از این تخم را بگیریم و یک نبات جوان را نمو کنیم. بعدن راجع به نباتات گلدار یا انجیوسپرم هم صحبتای داشتیم که ما گفتیم که این نباتات نباتات می باشند که دانه هایشان در یک ساختار به نام میوه مخفی می باشه و تخمای ازی در یک تخمدان محفوظ می باشه که این نباتات در تکثر خود را از طریق گل می توانستند که گل یکی از ساختارهای نباتات مخفی البذر بود که تعداد ازی گل ها از یک قسمت مذکر و مونس تشکیل شده که این قسمت مذکر و مونس گل قسمت مذکر گل گرده و قسمت مونس آن تخمه می باشد. این قسمت ها باعث ازی می شه که نباتات گلدار تغذیه کنن و همچنان تکثر و رشد کنن. راجع به ساختمان گل هم صحبت های داشتیم که هر گل از 4 قسمت تشکیل شده: آلی تسکیر، آلی تانیس، گازبرگ و گلبرگ. که ما گفتیم که آلی تسکیر یا هم آلی تانیس یا ببخشید پستل، ما گفتیم که ای وظیفه ای را به عهده داره که تولید تخم را کنه و کاسبرگ و گلبرگ وظیفه محافظت و ساختمان های داخلی گل و همچنان جلب حیوانات گردفشان را به عهده داشت که با هر قسمتش هم آمدیم به صورت تفصیلی آشنا شدیم که کاسبرگ گفتیم که وظیفه محافظت و جذب حیوانات به عهده داره که قسمت خارجی گل می باشه و قسمت لایه محافظتی گل می باشه. گلبرگ را هم گفتیم که بعد از کاسبرگ گلبرگ وظیفه محافظت گل و همچنان برگ به عهده داره که گلبرگ دهی ساختارهای یک قسم ساختارها می باشه که بوی خاص و زیبا داره و رنگ های خیلی زیبا داره که باعث جذب حیوانات گردافشان میشه که ما گفتیم جذب حیوانات گردافشان در تکثر نباتات گلدار خیلی مهم می باشه. بعد از اون آلی تسکیر خواندیم که ساختار داشتن به نام میله و دیگر فلیدمند که میله کیسه گرده را به تالاموس وصل میکنه که ما گفتیم تالاموس قسمت پهن شده قاعده گل میباشه که در او گرده میباشه و گرده پخته میشه و وقتی که گرده پخته شد امی کیسه گرده میکفه. بعد از او راجع به آلی تانیس صحبت کردیم که یک بعد از آلی تسکیر یک ساختمان دیگر میباشد که آلی تانیس تخمه تولید میکند. آلی تسکیر گرده و آلی تانیس تخمه تولید میکند که وقتی که در آلی تسکیر ما گفتیم که در تالاموس گرده کیسه گرده میکفه و گرده تمامشان آزاد میشه، این گرده ها میایه با واسطه باد یا حشرات یا همچنان هر دلای دیگر این گرده در بالای استگما قرار میگیره که استگما یک ساختار چسبناک می گل میباشه که وقت از این گرده در استگما قرار گرفت یا یک وارد یک تیوب میشه که در آخر وارد گردنه میشه که ما گردنه را هم گفتیم که یک ساختمان تیوب شکل است که تخمدان و استگما را وصل میکنه. وقتی که امی گرده ها از امی تیوب توب گردنه بگذره به تخمدان میرسه و در آنجا القاه و زایگوت صورت میگیره که بعد از اون نباتات گلدار میتونن تکثر خود را انجام بدن. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز 3 سوال برایتان کارخانگی میدم که راجع به درس امروزی است که سوال اول، فرق بین آلی تسکیر و آلی تانیس چیست؟ سوال دوم، مفل بذر را چرا نباتات گلدار مینامند؟ سوال سوم، تکثر در نباتات تخمدار به چند نوع میباشد؟ خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدان تمام شده باشد. سوالاتتان را حل کنین. سوالات هستند که در جلسه امروزی مراجعه برشان صحبت کردیم. اگر دقت کنین میتونین تمامشان را حل کنین. خب شاگردان عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به خزندگان، انواع خزندگان و اهمیت اقتصادی ماهیان و همچنان پستانداران صحبت های داشتیم. ما گفتیم که خزندگان پوست زخیم و خشک دارن که همین خشک بودن پوستشون برای توافق به زندگی روی خشک خیلی مهم میباشه. انواع خزندگان رو هم خواندیم که زیادتر از گروه های تاریخ از زندگان از بین رفته که به طور مثال دایناسور بود که تنها اله فسیل هایشان روی زمین باقی مانده، ولی انواع دیگر بود که تمساح، سوسمارها و مارها بود. بعد راجع به پرندگان صحبت های کردیم که پرندگان مشخصات منحصر به فرد خود را داشتن که این مشخصات عبارت از داشتن پر بود که به واسطه می پر بدنشان گرم نگه داشته می شد و پر به دو نوع بود، یکی پرهای نرم و دیگری هم پرهایی که به نام پرهای بالدار یا هم پرهای پرواز یاد می شد، که پرهای نرم که بدن پرنده را می پوشاند و جسمشان را گرم نگاه می کرد و پرهایی که به قسمت دم و دم بالشان وصل بودن و نسبتا سخت بودن به نام پرهای پرواز یاد می شد. خب ما گفتیم که پرندگان از جمله حیوانات خونگرم بوده و درجه حرارت بدنشان حدود 40 درجه سانتیگراد می بود. بعد راجع به پرندگان انواعشان هم صحبت کردیم که از لحاظ رنگ، اندازه و شکل تفاوت دارن و ما می تانیم که بر حسب شکل منقار و پاشان یا طبقه بندی کنیم که شکل منقارشان نشان دهنده بود که پرنده چی می خوره و شکل پاهایشان نشان دهنده محل زندگی پرندگان بود. بعد راجع به پستانداران صحبت های داشتیم، گفتیم که نوزاد بیشتر پستانداران دوران جنینی خود را در داخل بطن مادر سپری میکنه و وقتی که تولد شد از مو پستان مادر یا همشیری که در پستان مادر تولید شده تغذیه میکنه، که مشخصات پستاندارانی بود که بدنشان توسط مو یا پشم پوشیده شده و همچنان دارای غدوات شیری میباشه که شیر این حیوانات از آب، پروتئین و کربوهیدرات ها ترکیب شده که پستانداران همانند پرندگان و خزندگان از طریق ششها اکسیژن میگرفت و به خاطر خوردن غذا از دندان ها استفاده میکردن. و بعد گفتیم که پستانداران به سه گروه عمده تقسیم شده: پستانداران تخم گذار، کیسه دار و جوره دار. که پستانداران تخم گذار وقتی که امی نوزاد از تخم خارج شد، غذای شیری مادر یا هم پستانها از او تغذیه میکنه، که مثال خوبش مرچ خوراکی خاردار بود. بعد راجع به پستانداران کیسه دار صحبت کردیم که اینا پستانداران قبل از اینکه جنینش کامل شه متولد میشه و داخل کیسه جابجا میشه و شیر مادر تغذیه میکنه، که مثال خوبش کانگرو بود. بعد راجع به پستانداران جوردار صحبت کردیم که نوع حیوانات توسط پلاسنتا تغذیه میکنه، که پلاسنتا باعث ازی میشه که با مادر خود ارتباط نزدیک داشته باشن و وقتی که جنینشان کامل شد به صورت نوزاد متولد میشه، که مثال های خوبش گاو، بز و همچنان گوسفند بود. بعد راجع به پرندگان و پستانداران افغانستان صحبت کردیم که در افغانستان نزدیک به 590 پرنده و 129 حیوان پستانداران شناسایی شده بودند. بعد راجع به اهمیت اقتصادی ماهیان و پرندگان و همچنان پستانداران صحبت کردیم، گفتیم که ماهیان غذای عمده انسان ها می باشه، چون گوشت و پوست ماهی داره پروتئین و همچنان ویتامین های A و D می باشه که برای رشد و نمو موثر می باشه. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که اولین حیوانی که اهلی شده بود سگ بود، که حال در زمانه حال تمام حیواناتی که به خاطر حمل و نقل و همچنان به خاطر تامین غذا استفاده میشه، به اهلی شدن از او هم استفاده میشن یا اهلی کردن از او هم کوشش های دارن. خب ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروزی ما منابع طبیعی و حفاظت از آنها است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 74 میباشد. خب میایم با این یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب منابع طبیعی، منابع طبیعی منابع هستند که در طبیعت وجود دارند و انسان‌ها برای دلایل مختلف به خاطر رفع احتیاجاتشان از این منابع استفاده می‌کنند، که بعضی از این منابع قابل تجدید هستند و بعضی دیگرشان غیر قابل تجدید، که مقدار و اندازه این منابع محدود می‌باشه و تولید مجدد این منابع خیلی طول می‌کشه، که این منابع از زغال سنگ، نفت، گاز عبارت می‌باشه. و منابع قابل تجدید منابعی است که مقدارشان محدود نیست و به شکل مداوم و پی در پی تولید می‌شه. مثلا نباتات را می‌تونیم به شکل مداوم و مرتب کشت کنیم و از محصولاتشان استفاده کنیم. آب هم از منابع قابل تجدید است، که اگر گاهی آب کم هم شود، بارش باران کم شدن آب را جبران میکنه، که این منابع در صورت قابل تجدید هستند که یک موازنه بین تولید و مصرف منابع وجود داشته باشد. خب با منابع طبیعی آشنا شدیم، حال میایم با آب آشنا میشیم، که آب در کشور ما از زیرزمینی و توسط چاه‌ها و یا هم چشمه‌ها تامین میشه و همچنان در بعضی از نقاط دیگر از دریاها نیز ضرورت آب مردم رفع میشه، که تمام ای آب ها حاصل بارش های سالانه می باشه، که اگر بارش ها و بارندگی های سالانه کمتر باشه در او سال ممکن خشکسالی مردم با خشکسالی رو برو شوه و افزایش نفوس در جمع یکی از خطرات کم شدن آب به شمار می آید، چون که اگر نفوس زیاد باشه مصرف آب نیز زیاد می شه، که باید از ضایع شدن و اسراف آب جلوگیری کنیم. آب تنها برای انسان ها نه بلکه برای ماهیان نیز منبع حیاتی است، چون ماهیان بخشی از مفیدترین مواد غذای انسان هاست که شکار ماهیان باعث کاهش نسل ماهیان شده که در بعضی از کشورها در فصلی که ماهیان تخم گذاری میکنه شکار ماهیان منع شده که ایش منع شدن شکار ماهی جلوگیری از این میکنه که نسل ماهیا کم نشه و جلوگیری از آلوده شدن آب بالای ماهیان نیست تاثیر مفید داره که اگر آب آلوده شه اکسیژن در آب نیز کم میشه و ماهیان میمیره که برای پاکی آب و جلوگیری از آلودگی آب باید چند توصیه را مراعات کنیم که در قدم اول باید آبهای فاضله و صنعتی و فاضله خانگی را نگذاریم که در دریاها، چشمه‌ها و چاه‌ها جاری شود. در قدم دوم از آبهایی که صدافات زراعتی هستند و در قانون از استفاده میکنند، اینها وقتی که آبیاری میکنند نمی نباتات خود که از آبهای صدافات از استفاده کردند، وقتی که آبیاری میکنند این دواها امرای آب اضافی آبیاری یک جا شده به دریاها میره که سبب آلودگی میشه که باید جلوگیری کنیم تا آب آلوده نشه. خب بعد از آب میایم با خاک آشنا میشیم که منبع طبیعی دیگر خاک میباشه که تشکیل خاک سالها طول میکشه، پس باید در حفظ خاک توجه زیاد داشته باشیم که اگر از خاک درست محافظت نشه دلایه خاک مواد غذایی مدنی میباشه که توسط برف و باران این مواد شسته میشه و با نداشتن مواد غذایی مدنی خاک ضعیف میشه. پس به این خاطر باید از خاک محافظت کنیم و راههای مختلف وجود داره که اول باید درختان را در مسیری که باد میوزد قصد کنیم، دوم باید خاک را همیشه مرطوب نگه داریم، سوم باید او بوته هایی که ریشه هایشان زرات خاک را به هم چسبیده نگه میداره بکاریم که همه ای راه برای حفظ خاک مؤثر می باشه. خب بعد از خاک میاییم با منبع طبیعی دیگر که غذا می باشه آشنا میشیم که ما موجودات زنده به خاطر از اینکه فعالیت های روزمره خود را انجام بدیم نیاز به انرژی داریم که انرژی را از مواد غذایی که از نباتات و حیوانات به دست میآید ما به دست میاریم که انسان هایی که در قرن های اولیه زندگی میکردن از میوه ها که دانه های نباتات بود استفاده میکردن و همچنان حیوانات را به خاطر گوشت و پوستشان شکار میکردن که تا حال هم انسان ها از حیوانات به خاطر گوشت و پوستشان استفاده میکنه و نار شکار میکنن، اما بیشتر مردم حال از غذاهای استفاده میکنه که از طریق زراعت و مالداری به دست میآید که به می دلیل با افزایش نفوس انسان ها مالداری و زراعت نیز افزایش پیدا کرد که سنزنان در این تلاش هستند که چگونه راههایی را پیدا کنند که کیفیت مواد غذایی را بالا ببره که یگانه هدف سنز دانان بود بخشیدن با کمیت و کیفیت مواد غذایی می باشه که از نبات حاصل می باشه. و قسمی که قبلا اشاره کردم که نباتات و کشتزارها بیشترین غذای انسان ها را فراهم میکنه ولی اثرات منفی هم بالا اکوسیستم داره، چون دقانان برای که حاصلات فراوان به دست بیارن و زراعت و کشتزارشان از آفات به امان باشه از دواهای زهری استفاده میکنه که ممکن به این دلیل نباتات و حیوانات که در کشتزارها زندگی میکنه ما او را از دست بدیم. خب بعد میایم راجع به انرژی صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، دو منبع انرژی وجود داره، یکی قابل تجدید و دیگر غیر قابل تجدید که در اوایل درس به تعریف دو نوع پرداختیم که در حال حاضر حدود 75% انرژی از سوخت فسیل ها، زغال سنگ و گاز به دست میاد که این منابع غیر قابل تجدید هستند که همین سوخت فسیل ها آلودگی زیادی در هوا ایجاد میکنه، ولی بعضی از مردم برای سوختاندن از چوب استفاده میکنه که از درختان به دست میاد که به سبب مصرف زیاد چوب و قطع مداوم درختان جنگل ها چون منابع این چوب ها میباشه به مرور زمان ای جنگل ها از بین میره و پس به می دلیل سنسانان به فکر یک راه حل شدن که این مشکل هم حل شوه که یک منبع را پیدا کردن که تمام شدنی هم نباشه و همچنان باعث آلودگی هوا هم نشه که این منابع باد، آب و آفتاب می باشه که بدون آلودگی هوا هم می باشه و در بسیاری اوقات یا تمام شدنی هم نمی باشه که در بسیاری کشورها آسیب های بادی وجود داره که پرهای آسیب با نیروهای باد به حرکت می آید و در نهایت این انرژی بادی تبدیل به برق میشه که در کشور ما در ولایت فرا و هرات آسیب های آبادی وجود داره. خب میاییم با انرژی آفتاب آشنا میشیم. انرژی آفتاب یک منبع خیلی مهم است چون گرمای زمین از آفتاب میباشه و نور آفتاب در عملی ترکیب جویی در ساختن مواد غذایی به کار میره که نور خورشید با گرمای خود در روی زمین زندگی انسان ها و حیوانات را ممکن ساخته و تمام انسان ها کوشش میکنه که خانه های خود را طوری بسازن که نور خورشید مخصوصا در فصل زمستان تا حد ممکن بر خانه هایشان بتابه. و امروز دستگاه تولید برق آفتابی هم وجود داره که با نور آفتاب انرژی آفتاب را به انرژی برق تبدیل تفصیل میکنم که دستگاه های تولید برق آفتابی به نام دستگاه های سولاری هم یاد میشن. بعد راجع به کتله زنده یا بایوما صحبت میکنیم که کتله بایوم مجموعه اجسام زنده در یک ساحه معین را به نام کتله بایوم میگوید که این کتله بایوم یا انرژی کتله بایوم در یک زنجیره غذایی از مصرف کننده به مصرف کننده دیگر منتقل میشه که وقتی که همین انرژی آزاد میشه ماده عضوی توسط تجزیه کنندگان تجزیه میشه که مقدار و اندازه انرژی از حلقه اول زنجیره غذایی تا آخرین حلقه آهسته آهسته کم میشه. که زیادتر سنجانان عقیده دارن که بهتر است که مواد غذایی بیشتر از نباتات باشه، چون در این صورت مقدار زیاد انرژی مصرف نمیشه و در مصرف انرژی صرفه جویی میشه. خب با کتله زنده یا بایوماس آشنا شدیم، حال میایم با حفاظت منابع طبیعی آشنا میشیم. ما فهمیدیم که منابع طبیعی برای زندگی انسان ها بسیار ضروری است و این منابع بدون ما بودن قابل تجدید و غیر قابل تجدید، که اگر در قبال منابع قابل تجدید غفلت شود این منابع هم تمام میشه. پس برای اینکه ما و نسل های بعدی بتونه که از این منابع استفاده کنه، باید خطراتی که این منابع را تهدید میکنه این منابع را بشناسیم و این خطرات را از بین ببریم. خب حفظ منابع. قسمی که قبلا گفتم وطن ما یک مملکت کوهستانی می باشه که برف که در زمستان در کوه ها می باره در کوه هایشان ذخیره میشه و در هوای گرم تابستان ذوب میشه که قسمت از این برف ها که ذوب میشه به دریاها و چشمه ها جاری میشه و قسمت دیگر از این برف ها به درون زمین نفوذ میکنه و آبهای زیرزمینی را تشکیل میده که تمام موجودات زنده با آب ضرورت داریم که فاضل آب ها و همچنان و های آفات زراعتی و حشرکش ها آب را آلوده میکنه و آب آلوده سبب امراض و حتی مرگ موجودات زنده و انسان ها میشن. خب با حفظ منابع آب آشنا شدیم، حالا میایم راجع به جنگل ها صحبت میکنیم که جنگل ها از اهمیت زیادی برخوردار است، چون جنگل محل زندگی حیوانات و نباتات میباشد که حیوانات و نباتات در واقع کتله بایوم را تشکیل میده که از چوب درختان جنگلی که در جنگل رشد کرده باشند در ساختن خانه و لوازم های چوبی استفاده میشه و از این نباتات جنگلی بر علاوه غذا از زوهایشان نیز استفاده آدم میشه که در کشور ما در قسمت های شرقی و شمال شرقی جنگل ها وجود داره که با تأخیر تاسف مردم ها با قطع خودسرانه این جنگل ها به این سرمایه ملی ما ضرر میرسانند. خب با منابع طبیعی آشنا شدیم، حال میایم با وظیفه ما در حفظ منابع طبیعی چیز. شاگردان عزیز، متاسفانه تمام خطراتی که با منابع طبیعی ضرر میرسانه توسط همین انسان ها ایجاد میشه. مثلا ما جنگل ها که یک منابع طبیعی خیلی مهم است ما قطع میکنیم و از چوبش در سوخت ساختن کاغذ استفاده میکنیم و همچنان از خاک و زمینش در ساختن خانه خود استفاده میکنیم، یا هم خاک را که از استعمال زیاد دواهای حشرکش ما خاک را آلوده میسازیم، و یا هم دود فابریکه ها و موتورها میباشه که هوا را آلوده میسازه. که برای حفظ این منابع طبیعی راههایی وجود دارد که حال میایم تمام توصیه ها را به خانش میگیریم. که در قدم اول شاگردان عزیز، باید به جایی که فسیل ها را بسوزانیم باید از انرژی آفتاب و باد استفاده کنیم. در قدم دوم، در زراعت باید از کود های کیمیایی کمتر استفاده کنیم. و در قدم سوم، باید در زراعت از زوهای ضد آفات نیز کمتر استفاده کنیم. در قدم چهارم، باید مواد را دوباره دوران کنیم که ما در صنف هفتم راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم. در قدم پنجم، باید قوانین را برای حفاظت جنگل ها، آب ها و همچنان منابع طبیعی وضع کنیم. در قدم ششم، باید نهال ها و بوته ها را غصب کنیم تا خاک از یک جا به جای دیگر انتقال نشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. خب در جلسه امروزی 4 سوال کارخانگی دارین که با استفاده از جلسه امروزی میتونین به این سوالا جواب بدین. خب سوال اول، منابع طبیعی چیست؟ نام ببرید. سوال دوم، منابع طبیعی غیر قابل تجدید را نام ببرید. سوال سوم، غذا چیست؟ تعریف نمایید. سوال چهارم، انرژی آفتاب چیز تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین تمامی سوال ها را جواب بدین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتن تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم عصبی یکی از مهمترین و همچنان مغلق ترین سیستم های بدن انسان می باشه که با واسطه از ما می تونیم که عوامل محیطی را درک کنیم و تمام وظایف جسم را همین سیستم عصبی کنترل می کنه که واحد ساختمانی و وظیفه سیستم عصبی عصبی نیورون بود که نیورون ها انواع مختلف داشتن و راجع به ساختمان نیورون ها صحبت کردیم که از 3 قسم ساخته شده: جسم حجروی دندرایت، همچنان اکسون که جسم حجروی عبارت از قسمت از نیورون است که در از او هسته و سایتوپلازم قرار دارد. دندرایت هم مانند شاخه‌های درخت در جسم حجروی منشأ گرفته و پیام را دریافت میکنه و به جسم حجروی منتقل میکنه. و اکسون را هم خواندیم که اکسون یک رشته طویل برآمده از جسم حجروی میباشد که پیام عصبی را از جسم حجروی عقل و تا انتهای نیورون هدایت میکنه. بعد از راجع به انواع نیورون صحبت هایی داشتیم که نظر به وظایفشان به 3 نوع بودند: نیورون های حسی، نیورون های حرکی و همچنان نیورون های ارتباطی. بعد راجع به سینپس صحبت هایی داشتیم که فضای کوچکی میباشد که بین اکسون و همچنان دندرایت وجود داره و یک نوع ارتباط را برقرار میکنه. بعد راجع به ساختمان سیستم عصبی صحبت کردیم که ساختمان سیستم عصبی انسان از دو بخش اصلی، سیستم اعصاب و مرکزی و همچنان سیستم اعصاب محیطی تشکیل شده، که سیستم اعصاب مرکزی را به خوانش گرفتیم که مغز و نخاع‌های شوکی مرکزهای نظارت بر اعمال حیاتی بدن میباشند. بعد راجع به مغز صحبت کردیم که در بین جمجمه واقع